بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عینیت صفات کمالیه ثبوتیه حق متعال بود با ذات متعال. صفات باری تعالی اینو قبلا بحثشو کردیم که منقسم میشه به صفات ثبوتیه کمالیه و صفات فعلیه. صفات ثبوتیه کمالیه الان مورد بحثه، اما صفات فعلیه بحثش بعدن میاد. اون صفاتی رو میخواییم بگیم با ذات خدا وحدت داره که کمالیه ثبوتیه باشه، و صفات کمالیه ثبوتیه اونهایی است که فرض خود ذات کفایت باشه، داشته باشه، کافی باشه از برای انتزاع اون صفت، احتیاج به شیء آخری نباشه. خود ذات رو که در نظر میگیریم میتونیم انتزاع علم کنیم. خود ذات وقتی در نظر میگیریم میتونیم انتزاع قدرت بکنیم. خود ذات وقتی در نظر میگیریم میتونیم انتزاع حیات کنیم. این جور صفات که خود ذات کافی باشه برای انتزاعش، اینها صفات ثبوتیه کمالیه هستند. اما اون صفاتی که بعد از فرض ذات و تقدم ذات در رابطه با اشیاء دیگری اونها قابل انتزاعه، مانند رازق مثلا، مانند غافر مثلا، مانند فرض فرمایید که خالق مثلا، این جور چیزها اینا صفات فعلیه هستند که اون بحثش بعدن میاد که این صفات فعلیه آیا وحدت داره با مبدأ متعال یا نه، اونا از این دایره بیرونه، اونا وحدتی با ذات نداره، متأخر از ذات و اعتباریات نمیتونه با ذات حقیقت الهی وحدت داشته باشه. بحث دیگری است که بعداً میاد. پس این بحثی که الان ما درش هستیم این مربوطه به صفات ثبوتیه کمالیه حق متعاله که ما میگیم اینا با ذات باری تعالی متحدن، مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت، این جور چیزها. توجه کرد؟ عرض کردیم در اینجا سه نظریه است. یک نظریه اینه که میخوام بگن که اتصافی در بین نیست و ذات متصف به هیچ صفتی نمیتونه باشه، چه علمش باشه، چه حیاتش باشه، چه قدرتش باشه، چه صفات دیگری. وقتی که این صفات ثبوتیه نشد به اینها متصف باشه، بقیه هم دیگه روشن‌تر. پس ذات متصف به هیچ صفتی از این صفات نیست، که این رو عده‌ای از متکلمین، عده‌ای از محدثین اینها این عقیده رو دارن. منشأ این توهم هم عرض کردیم، منشأ این توهم اینه که خواستن تنزیه کنن مبدأ رو، خواستن مبدأ متعال رو از شبهه ترکیب تنزیه کنن. یعنی خدا بسیط است و هیچ گونه ترکیبی در اونجا نیست. اگر ما بخوایم بگیم که این اوصافو داره، مرکب میشه از ذات و وصف. هر موصوفی غیر صفتشه و هر صفتی غیر موصوفه و این ترکیب لازم میاد. از این نظر اومدن گفتن که ما این حرف رو نمیگیم و اتصاف اونجا راه نداره. بدین ترتیب وقت این اوصاف رو چه جور معنا کردن؟ اوصافی رو که میگیم عالم، قادر، حی، امثال اینها، این اوصاف رو معنا کردن به معنای مجازی، یعنی خدای متعال کارش عالمانه است، کار کسی رو که علم داره انجام میده، کارش حکیمانه است، کارش قادرانه است، کارش کار کسی است که حیه. اینا رو اینجوری همه رو معنا کردن، به این ترتیب معنا کردن که یک معنای مجازی، عالمون یعنی کارش کار عالم است، اینجوری است. قادرون یعنی کارش کار قادر است، اینطور اومدن معنا کردن. یا اینکه گفتن ما این صفات رو برمیگردونیم به نفی، عالم است یعنی عاجز نیست، قادره یعنی عالم است، ببخشید عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست. اینا رو برمیگردونیم به نفی و به معانی سلبیه برمیگردیم که از عبارت شیخ صدوق بزرگوار استفاده میشد که اینها رو ایشون برگردون بودن به نفی و سلب و اینها برگردون بودن. عرض کردیم این نظریه از نظر بحث مخدوشه و اشکال داره. این نظریه اشکال اولی که داره این است که خب این لازمش اینه که مبدأ متعال در مرحله ذات، در مرتبه ذات فاقد این کمالات باشه، کمال علم رو نداشته باشه، کمال قدرت رو نداشته باشه. و حال این که مبدأ گفتیم کل الکماله، تمام الکماله، صرف الکماله، بی نهایت، منها نداره. و از طرفی به شیخ بزرگوار مرحوم صدوق عرض میکنیم شما که میایید در اینجا میفرمایید رو برمیگردونیم به نفی، این نفی شما ملازمه با اثباته، برای اینکه رابطه بین علم و جهل و رابطه بین قدرت و عجز چه رابطی؟ با همدینا چه تقابلی دارن؟ اگه تقابلشونو میگید تقابل سلب و ایجاب نقیزین میشن، و اگر میگید تقابلشون تقابل زدینه، اینجا زدین لا ثالث لهماست. هر کدوم از اینا باشه، چه بگید تقابلشون تقابل ایجاب و سلبه، خب وقتی شما نفی میکنید عجز را، خب طرف دیگرش اثبات میشه. طرف دیگرش چیه؟ قدرت. وقتی نفی میکنید جهل را، طرف دیگه نقیز که علم اثبات میشه. پس نفی شما ملازمه با اثباته، و الا اگر اینجور بخواد نباشه، خب اینجا اگر احد نقیزین رو شما نفی کنید، نقیز دیگه باید موجود باشه، ولی ارتفاع نقیزین میشه. ارتفاع نقیزین مانند اجتماع نقیزین محاله، همینطوری که اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین هم محاله. الان مثلا اینجا یا ما هستیم یا نیستیم، اگر هستیم نیستیم معنا نداره، اگر نیستیم هستیم معنا نداره. توجه کردیم؟ اگر در اینجا نیستیم پس در اینجا هستیم دیگه معنا نداره، و اگر هستیم نیستیم معنا نداره. نمیشه اینجا نه هستیم و نه نیستیم باشه، هر دو اینها ارتفاع پیدا کنه. اجتماع نقیزین مانند ارتفاع نقیزین محال. شما که میگید ما معنا میکنیم به این که عاجز نیست، خب باید قادر باشه، اگه عاجز نیست قادرم نیست، این معناش ارتفاع نقیزینه. اگه نقیز میگیرید تقابلشو تقابل سلب و ایجاب میگیرید، و اگرم ضدین میگیرید ضدین نیست که ثالث نداره، مثل شب و روز میمونه، شب و روز، یا شب یا روز. الان نمیشه نه شب باشه نه روز باشه، ضد اینی که ثالث نداره نمیتونه ارتفاع پیدا کنه. نفی احد ما ملازم با وجود طرف دیگه است، وجود احد ما ملازم با نفی طرف دیگه است. پس شما اومدید اینجا سلب میکنید، این سلب شما ملازم با اثباته. میخواستید از اثبات صفات در برید، نمیتونید از اثبات صفات در برید، بالاخره باید صفات رو اثبات بکنید. چی آقا؟ اینجا ملک علم و جهل، تقابل ملک و عدم از سلب و ایجاب که بیرون نیست. اون فقط فرقش اینه که در ملکه یه قابلیتی هست، در سلب و ایجاب قابلیت ملحوظ نمیشه، ولی از سلب و ایجاب که بیرون نمیره که، بلکه سلب و ایجابه دیگه، فرق نمیکنه از این نظر. بنابراین روی این حساب این قول و این نظریه ما نمیتونیم این نظریه رو بپذیریم. و اما نظریه دوم از کردیم این بود که دین از متکلمین اینها آمدن گفتن به این که خدای متعال متصف به همه صفاته، مقابل اونها، درست رخ به رخ اون نظریه اول. اونا میگفتن هیچ گونه اتصافی نیست، اینا میگن خدای متعال متصف به تمام صفات کمالیه است، همه صفاتو داره. چرا حالا اینا اینجور اومدن گفتن؟ منشأ توهمشون چیه که اومدن گفتن خدا متصف به تمام صفاته؟ منشأ توهم الان اشاره میکنم، بعدن اون وقت به تفصیل و جواب بدیم این توهم رو، بعدن عرض میکنیم. منشأ توهمشون اینه، گفتن اگه ما قائل به عینیت صفات بشیم، این مساوی است با خالی بودن ذات از صفات. اگه شما میگید صفات عینیت داره با ذات، معناش اینه که ذات دیگه، غیر ذات چیز دیگری نیست. فقط لفظ شما به کار میبری، میگید قادرون، عالمون، حیون، مریدون، غنیون، اینها رو به کار میبری، و الا غیر از ذات چیز دیگری نیست. وقت نتیجه اینه که ذات باشه و صفات نباشه، و این فقدان ذات میشه. پس برای اینکه فقدان لازم نیاد، ما میگیم صفات کنار هستن، تمام این صفات کنار مبدا هستن. این توهم که اینا خواستن بگن خدا چون کمال داره ناقص نیست، باید ما بگیم متصف به این صفات میشه، به این ترتیب. وقت اینها این قولی که اختیار کردن، قول اینها عرض کردیم مخدوش، مردود و اشکال داره. اشکالش چی بود؟ عرض کردیم قول اینها اشکالش اینه که یکی این که ملاحظه میکنید لوازم این قول رو در نظر نگرفتن. اینا برای این که خدا رو خدای کامل و واجد معرفی کنن، اومدن این حرف رو زدن، گفتن ما میگیم که اوصاف هستن، اوصاف هم زائد بر ذات هستن، ولی دیگه متوجه لازم قولشون نبودن. لازم قولشون تعدد واجب میشه، چنان که در متن مرحوم علامه مظفر اشاره کردن به این مطلب. خب برای اینکه شما ذات و یک واجب میگیری، صفت هم که متحد با ذات نمیدونی، میگی زائد بر ذاته، چون میگه اگه متحد باشه معناش اینه که هیچی، پس اینو زائد باید بگیریم. زائد که میگیری، خب زائد هم میشه یه واجب. صفت رو حادث که نمیدونی، چون میگه خدا همیشه بوده و همیشه هم عالم بوده. پس وقتی صفت رو حادث نمیگیری، صفت رو قدیم میگیری، میشه خدا و صفات قدما، میشه چند تا قدیم، چند تا واجب. خب ما این رو در بحث توحید ذاتی فارغ شدیم، گفتیم تعدد واجب ممکن نیست، نمیشه واجب متعدد باشه. این یه اشکال. اشکال دیگه این است که شما واجب رو بسیط میدونید یا بسیط نمیدونید. اگر واجب رو بسیط میدانید، خب اینجور که شما میگید ترکیب میشه، میشه یه واجبی مرکب از واجبات، ذات واجب و اوصاف واجبه، یه واجب مرکب از واجبات میشه و این ترکیبه، و شما گفتید واجب بسیطه و این با بساطت واجب سازش نداره. این بحث رو هم ما در بحث صفات فارغیم، که اونجا گفتیم خدا از هر گونه ترکیب منزه هست، ترکیب خارجی نداره، ترکیب ذهنی هم نداره، نه ترکیب خارجی اونجا قابل فرضه نه ترکیب ذهنی، هیچ کدوم اینها در اونجا نیست. به این که شما میگید ترکیب خارجی میشه و عصب خارج یه مرکبی میشه واجب که از ذات و صفات واجبه، به این هم با بساطت خدای متعال سازش نداره. این دو تا اشکال که در متن این دو اشکال قدیم باش، اون قدیم و حدود ذاتی در اینجا نباید ترکد این رو، قدیم و حدود ذاتی اون مال ممکناته، ممکنه یک ممکنی رو ما قدیم فرض کنیم، ولی در عین این که او رو قدیم فرض میکنیم حدوث ذاتی هم براش قائل باشیم. مثلا فرض کنید اگر ثابت شد که این جبرائیل از ازل خدا این آفریده، جبرائیل رو، جبرائیل میشه یک وجود قدیمی که حدوث ذاتی داره، یعنی ذات جبرائیل وقتی تصور میکنیم میبینیم ممکن و من الممکنات، میشه باشه میشه هم نباشه، ضرورتی نداره وجودش که حتما باشه، خدا خواسته از ازل هست عوض نمیشه، پس این ذاتش حادث ذاتی حدوث ذاتی داره، ولی از نظر زمانی قدیمی، ولی این فرض در واجبات نمیاد. اینجا فرض کردیم که اینا این صفات از ازل بودن و واجب هستن، وقت روی این حساب بنابراین این اشکال در اینجا متوجه آقا میشه. این دوتا اشکالیست که در اینجا متن هم اشاره کرده. چرا؟ در اونجا گفتیم ذات واجب هیچ گونه محدودیت نمیتونه باشه و اگر در عرضش وجود دیگه داشته باشه پس این از وجود او برخوردار نیست و این عین حد میشه، محدودیت میشه، نمیتونه در عرض خدا چی واجب دیگری باشه. این اونجا بحثش گذشت، مراجعه بکنید اون بحثای اونجا وافیست به جواب دادن همه این اشکالات. خب بنابراین روی این حساب ملاحظه میکنید این دوتا اشکال. حالا اشکال سوم که در اینجا متوجه میشه این اشکاله، اشکال سوم در اینجا میگیم که اضافه بر این اشکالات این است که ذات باری تعالی نیازمند میشه اینجا، برای اینکه ذات این صفات رو نداره و این ذات باید دست دراز باشه سراغ این صفات بره، خود ذات این چیزها رو نداره باید بره سراغ صفاتش، پس نیازمند به صفاتش میشه. و حال این که ما گفتیم مبدأ متعال هیچ گونه نیازی درش قابل تصور نیست، نمیتونیم بگیم نیاز داره و این خلف در قنای مطلق باری تعالی میشه. اشکال چهارم این است که اینجور که شما تصویر میکنید ذات مبدأ رو، لازمش اینه که ذات مبدأ در مرحله ذات فاقد صفات باشه، برای اینکه صفات شما زائد میدونید، زائد بر ذات میدونید، وقتی زائد بر ذات میدونید پس ذات قطع نظر از صفات فاقد صفاته، اونی که ازش فرار میکردید واقع درش شدید، شما می‌خواستید یه ذاتی به ما تحویل بدید که واجد صفات باشه، ولی اینکه این ذات واجد صفات نیست، ذاتی درست کردید برای ما فاقد صفات و یه صفات زائده‌ای درست کردید کنار ذات. پس بنابراین روی این حساب وقتی ملاحظه می‌کنیم این هم اشکال چهارم در اینجا میشه که لازمش این است که ذات مبدأ خلوف داشته باشه در مرتبه ذات از این صفات، و این با مبدأی که گفتیم کل الکماله، تمام الکماله و بی نهایته سازش نداره. اشکال پنجم که در اینجا متوجه اینا میشه این است که این که شما میگید ذات غیر از صفاته و صفات غیر از ذاته. حالا ما سوال میکنیم ذات ممکنه متصف بشه به صفات یا ممکن نیست متصف بشه به صفات؟ میگید ممکنه که این ذات متصف بشه به صفات. وقت اینجا پای امکان در میون میاد. ذاتی که مشوب به امکان باشه این نمیتونه واجب باشه. شما میگید ذات باری تعالی ممکن است متصف بشه به صفات. هر ذاتی که پای امکان توش اومد این دیگه واجب نیست و از وجوب خارج میشه. ذات واجب در اونجا همه چیش واجبه. میگن واجب الوجود من واجب الوجود من جمیع الجهات. نمیشه اونجا حالت استعداد فرض کنیم، حالت بالقوه فرض بکنیم. اونجا همه چی فعلیت داره، همه چی ضرورت داره. اونجا جای قوه و استعداد و امکان اینها نیست. ولی اینکه لازمه این که شما این صفات رو جدا میگیرید، ما در ذات که مطالعه میکنیم وقت میشه ذات ممکنه متصف بشه به این صفات. اینجا مشوب میشه به امکان و این با وجوب واجب الوجود بودن من جمیع الجهات سازش نداره. پس بنابراین روی این حساب و اگرم شما مثل متکلمین هم این بحث آوردن اضافه کردن، البته بحثیست خیلی هم لازم نیست، من اشاره میکنم اونا اضافه کردن این بحث رو که این صفات اگر حادث باشه اینجا اشکال دور و تسلسل لازم میاد. این صفات زائدی که شما فرض میکنید اینا اگر بگید حادثاتن این صفات، خب میگیم حدوث این صفات عاملش چیه؟ از کجا این حدوث پیدا کرده؟ به وسیله چی حادث شدن این صفات؟ برمیگردید یا به غیر، پای غیر که نمیگید، بگید دیگری این صفاتو به خدا داده. این که دیگه خیلی از خف الاقوال میشه، بسیار قول پستی میشه. اینجوری که نمیگید، پس میگید خود خدا این صفات رو داده، خودش این صفات رو به وجود آورده، حادث کرده. وقت سوال اینه این صفاتی که خدا حادث کرده همینها در خدا بودن و باعث شدن که این صفات حادث بشه، یا صفاتی مماثل اینها رو آورده به وسیله اونا حادث کرده این صفات رو؟ اگر همینها باشن دور میشه، برای اینکه این در رتبه مقدم، در رتبه ذات، اینا باید جلو باشن تا منشأ حدوث خودشون بشن و این تقدم شی بر نفس میشه. و اگر به وسیله مماثل این صفات، این صفات رو به وجود آورده باشه، مماثل این حادثات از اون کمک گرفته باشه، نقل کلام میشه در اون مماثل، که اون مماثل هم حادثاته. پس اون مماثل از کجا؟ باز اونم میگی به مماثل. همینطور میبینید این سلسله ادامه پیدا میکنه و تسلسل میشه. اون آمدن رو فرض حادث بودن این صفات زائده این اشکالات رو هم کردن. اگه گفتیم نه این صفات قدیمن و حادث نیستن بلکه اینها واجباتن، دیگه این اشکالات، اشکال اخیر که در علم کلام ما متکلمین متعرض شدن، این اشکال وارد نیست. بنابراین حالا ما در اینجا میرسیم به این نتیجه، پس میبینیم که قول اول و نظریه اول درست نبود، نظریه دوم هم درست نبود، اونم این اشکالات رو داشت در اینجا. پس منتهی میشیم به چه نظریه؟ نظریه سوم. نظریه سوم این است که ما میگیم خدا متصف است به صفات کمالیه، همه گونه صفات کمالیه در مبدأ متعال هست و این صفات کمالیه هم زائد بر ذات نیست. در این که میگیم خدا متصف است، قول اول رو رد میکنیم، چون قول اول میگفتن خدا هیچ گونه اتصافی درش نمیشه تصور کرد. ما میگیم نه، خدا متصف است. در این که میگیم زائد نیست، قول دویم رو رد میکنیم، میگیم خدا متصف است به همه صفات کمالیه ثبوتیه و این صفات عین ذات است، زائد بر ذات نیست، عین ذات است. تا توجه کردین؟ خب حالا ما به این نتیجه که میخوایم برسیم، این قول سیوم که میخوایم برسیم، دو راه داره این رسیدن به این قول سیوم. یه راهش همین است که در متن آمد و مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه بیان فرمودن که اگر بخوایم اینجور نگیم، ایشون از راه توالی فاسده آمدن سراغ این راه، گفتن اگر اینو نگیم تعدد واجب لازم میاد، اگر اینو نگیم ترکیب لازم میاد، با وساطت نمیسازه، از این راه وارد شدن. حالا میشه ما از یه راه دیگه هم وارد بشیم که اون راه شاید اولویت داشته باشه اون راه، و در جواب شبهه‌ای که قول دویم داشتن که میگفتن ما اگر بخوایم این اوصاف رو زائد بر ذات ندونیم یعنی هیچی، جواب اونم خوب داده میشه. حالا این راه چیه؟ این راه همین است که ما از این که ما از ادله که و براهینی که برای اثبات مبدأ عبوردیم رسیدیم به یک مبدأی که کمال مطلقه، رسیدیم به یک مبدأی که بی‌نهایته، هیچ گونه حدی و نهایتی در اونجا نمیشه تصور کرد، به همچین مبدأی رسیدیم. این براهین گذشت، گفتیم اگر چیزی محدود باشه حد لازم داره، یک قوه قاهره‌ای میخواد که این رو در یک شرایط خاصی و محدودیت خاصی قرار بده، و خدای متعال هیچ گونه محدودیتی نداره، هیچ گونه حدی نیست، بسته به هیچ شرطی نیست، بسته به هیچ سببی نیست، اندازه‌ای نیست، اونجا همش بی‌نهایتی، بی‌نهایت در بی‌نهایت، اینجوری کمالی است مطلق و غنایی است مطلق و بی‌نهایت. ما از همین راه وارد میشیم اینجا، از اون نتیجه البراهینی که قبلا بهش رسیدیم اینجا استفاده میکنیم ازش، میگیم وقتی که مبدأ متعال شد صرف الوجود، کمال الوجود، کل الوجود، بی‌نهایت، منها نداره، پس بنابراین تمام کمالات رو باید داشته باشه دیگه. این کمالات اگر نباشه خلف لازم میاد. خلف در چی؟ در مطلقیت او، در بی‌نهایت بودن او، در غنا مطلق بودن او، در اینا خلف لازم میاد. با حال اینکه ما از ادله رسیدیم به اینجا که او بی‌نهایته، پس تمام صفات رو واجده، این کمال مطلق واجد همه صفات ثبوتیه کمالی است، و الا اگر بخواد واجد نباشه کمال مطلق نیست، این حد داره، اندازه داره، مقیده، اینجوری میشه. پس رو این حساب همون نتیجه البرهان برای ما اثبات میکنه این که صفات ثبوتیه مبدأ رو داره، صفات ثبوتی مبدأ هم عین ذاته، برای اینکه اگر بخواد عین ذات نباشه با ذات محدود میشه. چطور ذات محدود میشه؟ یعنی میگید ذات مبدأ داریم که صفات را ندارد، بی علم، بی قدرت، بی حیات، بی غنا، بی اراده، اینجوری باید تصور کنیم. خب این چه عین حد، عین محدودیت، و ما گفتیم واجب الوجودی که بهش میرسیم هیچ گونه حدی و نهایتی نداره، پس بنابراین باید صفاتو داشته باشه، صفات هم باید جدای از ذات نباشن. اگه جدا فرض کنید معنیش اینه که برای ذات حد فرض کردید، چون ذات موصوف غیر صفت میشه، وقتی غیر شد میشه منها داره، منهای صفت میشه، منهای صفت که شد محدودیت پیدا میکنه. روی این حساب این برهانی است که مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه در همین اصول فلسفه اشاره کردن به این مطلب، و در تفسیر المیزان هم جلد به شما عرض کنم که هشتم صفحه 367 در اونجا باز به این مطلب اشاره فرمودن، که در عبارتی رو که در چیز دارن، در اصول فلسفه دارن، عبارتشون اینه که عبارت فارسیشون هم من اینجا نوشتم که احتیاج و قید چون احتیاج و قید از خدا منفیست، ناچار هر صفت کمالی که دارد این ذاتش خواهد بود. چون خدای متعال احتیاج نداره به چیزی، قیدم نداره، یعنی حد نیست اونجا، اونجا منها نداره، قیدی نیست، چون اینجوره پس هر صفت کمالی که دارد این ذاتش خواهد بود، نه خارج از او، زیرا کمال خارج از ذات، خارج از ذات، کمال خارج از ذات، بله بله، بی احتیاج و قید صورت نمی گیرد. اگر بنا بشه که خارج از ذات باری تعالی کمالات باشه، وقت ذات دیگه بی احتیاج نیست، ذات احتیاج به اون کمالات داره، بی قید صورت نمی گیرد، ذات دیگه اینجا قید داره، یعنی حد داره، اندازه داره. اینجا اشاره فرمودن، در تفسیر روشن‌تر بیان فرمودن، اونجا اینجا هم که آدرسشو نوشتم، آدرسشو دارید ولی تفسیرم که نوشتید، در تفسیر فرمودن بعد از این مقدمه که فرمودن ذات مبدأ متعال بی حد و حدی در اونجا نیست و نهایتی در اونجا نیست، چون حد و نهایت این این حاد لازم داره و قاهر لازم داره، و با این با قول خدای متعال که می‌فرماید و هو الواحد القهار سازش نداره که خدا تحت قوه قاهره چیز دیگری باشه. وقت بعد به این نتیجه رسیدن، فرمودن و من هنا، از اینجا قضینا، ما حکم می‌کنیم ان صفاته تعالی عین ذاته، صفات خدای متعال عین ذات باری تعالی است، و کل صفت عین صفت الاخرى، و هر صفتی از صفات باری تعالی عین صفت دیگری، علم عین حیاته، حیات عین علمه، قدرت عین علمه، علم عین قدرته، هر صفتی عین صفت دیگری است، فلا تمایز الا به حسب المفهوم، تمایزی بین اینا نیست مگر در جهت مفهوم، ولی از نظر مصداق و وجود خارجی هیچ اینها با هم دیگه تمایزی ندارن، اتحاد دارن و وحدت دارن. ولو کان، حالا اینجا شاهد در این جمله است، میفرماد ولو کان علمه غیر قدرته، اگر علم باری تعالی غیر قدرتش باشه مثلا، و کل منهما غیر ذات، و کل منهما غیر ذاته، و هر کدوم از اینها غیر ذات باری تعالی باشه، کما فینا معاشر الانسان، چنان که در ما انسان ها این جوره، علممون غیر قدرتمونه، قدرتمون غیر علممونه، علم و قدرتمون غیر ذاتمونه، مثلا لکانه، این فرمودن این اشکال لازم میاد، لکانه کل منها یهد الاخر، هر کدوم از اینا باعث تهدید و حد دیگری میشه، وقت اون صفت دیگون طرفی محدود میشه، والآخر ینتهی الی، اون صفت دیگری هم منتهی به این صفت اینوری میشه، یعنی اینو نداره، خودشو با اینو نداره، محدود میشه، فکان محدود و حد و متناه و نهایه، در نتیجه محدودیت لازم میاد، حد لازم میاد، تناهی لازم میاد، نهایت لازم میاد، یعنی منتهی شدن به یک جا لازم میاد، وقت فکان ترکیب و فقر، اینجا ترکیب لازم میاد که این یه محدود اونم یه محدود کنار هم قرار گرفته، و فقر الهاد یهدها، و احتیاج لازم میاد به یه حادی که اینا رو محدود کرده باشه، یه قوه قاهری که اینها رو محدود کرده باشه و اون غیر خدای متعال باشه، تعالی عن ذلک و تقدس، خدای متعال از این بریست، و هذه صفت و احدیت این تعالی، این صفت احدیت الهی است، خدا احدیت داره، لا ینقسم من جهت من الجهات ولا یتکسر فی خارج ولا ذهن، خدا هیچ قابل انقسام نیست، قابل حد نیست، قابل تکثر نیست، نه در خارج نه در ذهن، و هیچ گونه حد و نهایتی در بین نیست. وقتی که ما از این راه رسیدیم، اینجا جواب این شبهه قول دوم روشن میشه. قول دوم چه شبهه‌ای داشت؟ اشاعره که قول دوم همون جمعی از متکلمین که اشاعره باشن، اینها مدعی این جهت بودن، گفتن ما صفات باری تعالی رو میگیم زائد بر ذاته. چرا؟ برای اینکه شما که میگید صفات زائد بر ذات نیست، این یه لازمه ای داره. لازمش چیه؟ لازمش این است که فرقی دیگه بین عینیت صفات و عدم صفات نباشه. شما میگید عین ذاته، یعنی صفات اونجا نیست. ما میگیم زائد بر ذاته تا صفات داشته باشی، نمیگیم عین ذات، میگیم عین ذاته یعنی دیگه صفات اونجا نیست. لذا اینجور گفتن لا فرق بین عینیت صفات و عدم صفات، و مقتضا وقتی صفات اونجا نباشه، مقتضاش چیه؟ خلو الواجب عن صفات الکمالیه، نجاش اینه که واجب متعال از صفات کمالیه خالی باشه، و این نقصه که خدا صفات کمالیه رو نداشته باشه. اینا آمدن اینجور گفتن. جواب این است که ما از راه اینکه خدا صرف الکمال، کل الکمال و بینایت بود رسیدیم به صفات. چطور میشه این صفات نداشته باشی؟ کل الکمال علم رو داره، علم جز من الکمالات. کل الکمال قدرت رو داره، قدرت من الکمالاتی. چطور میشه این صفات نداشته باشی؟ پس فرض خلو ذات از این راهی که ما کردیم از صفات، این معنا نداره، این لازمه رو نداره. پس بنابراین قول حق این میشه که ما قائل هستیم به اتصاف، و بعد هم قائل هستیم به عینیت اوصاف کمالیه ثبوتیه با ذات باری تعالی. و این یه مطلبی است که هم یساعد و حل برهان، چنان که براهین اقتضا میکنه، براهین هم از دو راه، یکی از راه توالی فاسده چنانچه در متن اشاره شده، یکی هم از راه برهان کمال مطلق و صرف الوجود و بی‌نهایت بودن مبدأ، که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اصول فلسفه و تفسیر اشاره کردن به این مطلب. و همینم مقتضای جمع بین روایاتی. ما وقتی به روایات هم مراجعه میکنیم، میبینیم از روایات هم همینطور استفاده میشه. از روایات توجه فرمودیم. حالا از جمله روایات که در این زمینه رسیده و در کتاب شریف بهار نقل فرموده، این روایته که بهار جلد چهارم صفحه 69 حدیث 15 از کتاب توحید صدوق رضوان الله علیه نقل فرمودن، که در اونجا میگه ان هشام ابن الحکم، از هشام نقل میکنه، قال فی حدیث زندیق، در حدیث یه شخص ملحدی که خدمت امام رسیده بوده و سوالاتی داشته، از جمله سوالات او این مطلب آمده، الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام، اون زندیقی که از امام صادق سوال کرد، انه قال له، اون زندیق به امام صادق عرض کرد، اتقولو انه سمیع بصیر، شما میگه خدا سمیع است بصیر است؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام هو سمیع بصیر، سمیع بغیر جاره و بصیر بغیر آله. فرمود بله، خدا سمیع است بصیر، ولی سمع جاره و آلت شنیدن و ادوات شنیدن نداره، مانند ما که ما گوش داریم، ساره حیوانات هم چیزای دیگه دارن. بالاخره هر حیوان و انسانی که میشنوه با یه وسیله میشنوه، ولی خدای متعال بدون وسیله سمیع است و عالم است به مسموعات. سمیع است یعنی عالم است به مسموعات، و بصیر است به غیر آلتین، خدا بیناست بدون احتیاج به وسیله و اندامهای بینایی. اونجا نیازی به اندامهای بینایی نیست، ولی عالم است به مبصرات، همه دیدنی ها رو خدا بهش عالم است، دیدنی ها را میداند. اینطور بل یسمع بنفسه، خدا به نفسه میشنود و یبصر به نفسه، به نفسه میبیند. وقت بعد امام فرمودند، خیلی روایت جالبه، همچنین خیلی استدلالی است، در خلاصه کرسی استدلال نشستن صحبت فرمودند، ولیس قولی انه یسمع به نفسه انه شیء و نفس شیء آخر. این که من میگم خدا یسمع به نفسه، به نفسش میشنوه، این قول من منظور این نیست که خدا خودش یه شیئیه و نفس شیء دیگری است. انه شیء و نفس شیء آخر. اینجور نیست که دوئیتی فرض بکنید، این دوئیتی در بین نیست. ولکنی اردت عبارتن نفسی، مسئله تعبیره، آدم میخواد مطلب رو تعبیر کنه، بابش باب زیغ خناقه، نمیتونه آدم ادا کنه الا اینکه با این عبارت ادا بکنه، و اونجا دوئیتی نیست، تکسری در اونجا نیست. ولکنی اردت عبارتن نفسی از کنتم مسئولن، چون من مورد سوال قرار گرفتم، میخوام یه تعبیری بکنم، این از باب ناچاریست که اینجور تعبیر میکنم، میگم یسمع به نفسه، و الا اونجا دوئیتی در بین نیست. و افهاما لک از کنت سائلا، و به جهت اینی که من میخوام به تو بفهمونم و تو سائل هستی، اینجوره. فاقولو، میگم یسمع به کله، خدا با تمام وجود، با تمام ذات این یسمع، لا ان کله له بعضون، نه اینکه کل خدا براش بعضی بشه تصویر کرد، بعضی نمیشه تصویر کرد، ولکنی اردت افهامک، میخوام به تو بفهمونم، و تعبیر عن نفسی، این تعبیر از منه، از باب گفتگو و جواب سوال دادن. ولیس مرجعی فی ذلک، مرجع این گفتار من، این به جایی منتهی نمیشه الا به این مطلب. لیس مرجعی فی ذلک الا الا انه سمیع البصیر العالم الخبیر بلاختلاف ذات ولاختلاف معنا. خدای متعال سمیع است، بصیر است، عالم است، خبیر است، بدون اینکه ذاتش درش اختلافی باشه و بدون اینکه معنای در اونجا معنای مختلفی تصویر بشه. یعنی یک ذات بسیط در عین اینکه این ذات بسیطه، عالم، خبیر، سمیع، بصیر. این چند تا صفت هم ذکر فرمودن از باب نمونه است، ذکر فرمودن، نه اینکه منحصر باشه به اینها، صفات کمالیه. پس منتهی شدن به همین، از این روایت همین در میاد که ذات اوصاف رو داره بدون اینکه تکثری در اونجا فرض بشه و بدون اینکه به بساطتش لطمه‌ای وارد بشه. باز در روایات، باز در بعضی از روایات در این زمینه، در کتاب شریف بهار جلد چهارم صفحه 66 باز از توحید صدوق نقل فرموده از ابی عبدالله علیه السلام، و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه، خالق ما هیچی در او اثر نمیتونه بذاره، لا مدخل للاشیاء فیه، خالق ما متأثر از هیچی نیست، اونجا جای تأثیر نیست، جای تحول نیست، تغییر نیست و مورد انفعال واقع نمیشه، چیزی در اونجا اثر نمیتونه بذاره. وقت بعد میفرماید واحدون، خالق ما واحد است، احدی الذات و احدی المعنا، خدای متعال واحد است، یعنی ذات یگانه دارد و بسیط هم هست، احدی المعنا یعنی یک ذات و یک معنا بیشتر نیست، بسیطه، چند چیز نمیشه تصور کرد. پس اینجا هم توحید یگانه رو فرموده، هم عینیت صفات رو با ذات بیان فرموده. باز در روایت دیگری در همین کتاب، کتاب جلد چهارم صفحه 67 از هشام ابن حکم نقل میکنه که در هشام ابن حکم میگه انهو سأل از زندیق، شخص ملحدی از صادق، از امام صادق علیه السلام پرسید فکیفه هو الله الواحد، چگونه است خدای واحد که شما میگید؟ قال، فرمود واحد فی ذاته، خدا به حسب ذات واحده، فلا واحد کواحد، خدا واحده اما نه مثل واحدهایی که شما میشمرید یک دو سه، این یک دو سه شما میگید یک دو داره، اونجا واحدی است که دیگه دو نداره، یکی بیشتر نیست، کل الکمال دیگه نمیتونه معادل داشته باشه، اگه چیزی کل الکمال شد، صرف الکمال شد، تکثر نداره، تعدد نداره. واحدون کواهد، فلا واحدون کواهد لأن ما سواه من الواحد متجزی، غیر خدا از واحدهای دیگه اینا متجزی است، مرکباتن و هو تبارک و تعالی واحدون لا متجزئن ولا یقع علیه العد، ولا یقع علیه العد، خدای متعال یگانه است و قابل تجزی نیست که بگیم این جزءش چیه این جزءش چیه، و عد و شمارش هم اونجا معنا نداره، دو نداره، یگانه است و یکتاست و دو نداره. این روایت اخیرم گوش کنید، تمام میشه این بحث. بهار جلد چهارم صفحه 69، این از توحید صدوق، از محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که انهو قال فی صفت القدیم، در مقام توصیف خدای متعال که قدیم واجب است اینجور فرمودن انهو واحدون احدون سمدون احدی المعنا لیس به معان کثیره مختلفه، فرمودن خدا واحد است، یگانه است، احد است، یعنی بسیط است و اجزاء نداره، سمد است یعنی هیچ گونه احتیاجی بین اون نداره، همه چی به اون محتاجه، احدی المعناست و یک معنا بیشتر نیست، معانی مختلف نیست، لیس به معان کثیره، معانی مختلفی نیست، معانی کثیر و مختلفی نیست. قال قلت، میگه من خدمت امام عرض کردم جعلت فداک یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر، خیلی جالب این روایت، و یبصرو به غیر الذی یسمع، محمد بن مسلم که معلوم میشه محمد بن مسلم گذشته از این که فقیه بوده و در اعتقادات هم قوی بوده، ایشون میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، امام باقر، خدمت امام باقر عرض کردم فدای شما شوم، قومی از اهل عراق اینا این عقیده رو دارن، میگن خدا یسمع و میشنود به غیر اونی که میبیند، برای خدا، برای سمع خدا یه حساب دیگری باز کردن و یه صفت علی حدی، و برای بینایی خدا هم صفت علی حدی گفتن یسمع و گمان کردن که یسمع و به غیر الذی یبصر، میشنوه به غیر اونی که میبینه، و یبصر به غیر الذی یسمع و میبینه به غیر اونی که میشنوه، یعنی دارای قوای مختلفی است، به یک قوه میبیند، به یک قوه میشنود، تکثر فرض کردند و تعدد فرض کردند. قال فقال، فرمود کذبوا و الحدوا، دروغ گفتند و ملحد شدند، و شبهو تشبیه کردن خدا رو به مخلوق. تعالی الله عن ذلک، خدا برتر از این چیزهاست، عالی تر از این چیزهاست. اونجا این شعبه به این صفات مخلوقات نیست، اینا صفات مخلوقاته. وقت بعد فرمودن انه سمیع بصیر، خدا سمیع است بصیر است، یسمع به ما یبصرو، با همونی که میبینه با همون میشنوه، تعدد نداره نیروها. وحدت بینید چقدر روشن میشه اینجا، با همونی که میبینه با همون میشنوه، و یبصرو به ما یسمعو، میبینه با همونی که میشنوه. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.